أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم إلقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب أساليب اکتشاف مقاصد شریعت بحث میکردیم، تا اینجا 8-9 مورد رو بررسی کردیم. یکی دیگر از اساليب اکتشاف ارتكازات متشرع است. ارتكازات متشرع به این معناست که یک سلسله مفاهیم یا معارف و عقاید یا مناسک و اعمال وجود داره که اینها راسخ در ضمایر و اذهان قاطبه متشرعین به همین جهت، از اون حیث که اینا متشرعند و این رسوخ مفاهیم، معارف و مناسک در طول زمان و همواره بوده، استمرار هم داشته. این رو بهش میگیم ارتكازات متشرع، ما صار متصرفا من المفاهيم او المعارف الدينيه او النسك الشرعيه في زمائر قاطبه المتمسكين بالشريعه بما هم كذلك عبر الازمنه. این از ما تعریف ارتكازات متشرع است. با ارتكازات متشرع با پاره از احيانا امور یا حتی قواعد فهم ممکنه که خلط بشه، با اونها متفاوته، ولذا باید اشاره اجمالی به تفاوت ارتكازات متشرع با بعضی از این معانی بشود. داریم میگیم که اونچه راسخ شده باشد از مفاهیم، مفهوم های فهمی از یک امری یا معارف و عقایدی از دین یا مناسک و عبادات و اعمالی از شرع که در ضمیر و باطن اکثریتی یا همه یا اغلب کسانی که به شریعت متمسکند، ملتزمند، عمل میکنند، این رو در چنین اذهان و ضمایری رسوخ کرده باشه و راسخ شدن اینها از اون جهت باشد که اینو متشرعن، نه از اون جهت که مسئله عقلیه. غیر مسلمان ها و غیر حتی موحدین هم قبول دارن یه مطلب عقلیست، برهانیست و منشأ عقلی داره. این اگر منشأ عقلی داره و به اعتبار اینکه از منشأ عقل سرچشمه میگیرد، این رو میشه ارتكاز متشرع. یا به اعتبار اینکه خاصگاه عقلایی داره، عقلا هم چنین عمل میکنند. عقلا به خبر واحد موثق و ثقه، ثقه و موثق اعتماد میکنند، ترتیب اثر میدن، نمیگن آقا این یه نفر از کجا که دروغ نگه، میگن آدم موثقی است، یا قرائن نشون میده آدم ثقه‌ای است، یا قرائن نشون میده که این مطلب موثق است، عمل میکنن. اینو نمیگیم التقاضات متشرعه. و یا ناشی از یک عرفی است، عرف ملی، عرف قومی، یه چیزی منشأ عرفی داره، این نمیشه ارتکاز متشرعه، بلکه باید احتمال اطمینان بخش به این امر بدیم که این ارتکازی که الان در بین متشرعین به وجود اومده منشأ شرعی داره. اینو از شرع گرفتند و رفته رفته شده در ضمیر ناخودآگاه اینها جایگیر شده و رسوخ کرده. از منشأ شرع است. مطلب عقلی نیست که احتمال بدیم لابد به اعتبار برهان عقلی بوده. مطلب عقلایی نیست که دیگر عقلا هم چنین میکنند، دیگر عقلا هم به خبر ثقه موثق اعتنا میکنند، که احتمال بدیم این متشرعین هم جزء عقلان از این جهت هست که دارن عمل میکنند، بلکه این احتمال رو احیانا ندیم. و یا امری عرفی یک جامعه است، بین عرب های عرفی وجود داره، بین مثلا فارس های عرفی وجود داره، بین شرقی ها عرفی وجود داره، غربی ها عرفی وجود داره. به احتمال میدیم منشأ مطلب این باشد. به هر حال باید احتمال اطمینان بخشی بدهیم که منشأ این ارتکاز شرع، از شرع اخذ کردند. در این صورت میشه ارتکاز شرعی و ارتکاز متشرعه. مثلا فرض کنید که این که در صلات صبح و صلات مغرب و عشا به جهر میخوانیم، این نمیریم احیانا سراغ آیه و روایت، میبینیم که کل مسلمان ها چنین میخوانن نمازشون رو، به مطلبی هم نیست که با عقل بشه فهمید. عقل بگه با صبح به جهرن باید خوند، ظهر و عصر رو نباید به جهرن خوند، اخفاتن باید خوند، چون این نیست، مطلب عقلی نیست، پس منشأ عقلی نداره. منشأ عقلایی هم نداره، چون همه عقلا که نماز نمیخونن، اکثر عقلا متاسفانه نماز نمیخونن. اون وقت بگیم که این یه مطلب عقلاییه یا سیره عرفه، بگیم ما اعراف در عرف ها اینه که نماز صبحشون رو بلند میخونن، اینجوری نیست. معلومه منشأ عقلی نداره، منشأ عرفی نداره، منشأ عقلایی نداره، اما همه مسلمین و همه متشرعین به دین اسلام به شریعت خاتم دارن اینجور نمازشون میخونن. از این ما پی میبریم که این در واقع ارتکاز متشرعینه، افراد متشرع دارن ملتزمن به این، و لابد منشأ شرعی داره. اینجور نیست که بگیم که نکن همچوری هست به عادت این اتفاق افتاده، نه دیگه، وقتی همه مؤمنین، همه متدینین، همه متشرعین دارن چنین عمل میکنن، رفتار میکنن و چنین میفهمن، از این میفهمیم که این به اصطلاح منطلق و منشأ و سرچشمه شرعی داره، از شرع گرفتن. حالا بفرمایید که خب پس بنابراین اون وقت اگر یه مطلبی منشأ عقلی داشت حجت نیست؟ نه، نمیخوام بگیم اونا حجت نیست. اگر یه مطلب عقلی رو متشرعین بهش پای بندند، عقلی است واقعا، حکم عقل است، نمیخوام بگیم اون حجت نیست، میگیم ارتکاز متشرع بهش نمیگیم، از اون جهت که مرتکز متشرعین است حجت نیست، چون که فهمیدیم که بین اعتبار بهش التزام ندارن متشرعین، بلکه به اعتبار اینکه مطلب عقلیه. بله، از اون جهت که عقلیه قائل به حجیت ممکنه باشیم و هستیم. یا مثلا نگیم آقا اونچه که عرف و عقلاست پس هیچ حجیت نداره، نه نمیخوایم اینو بگیم. ممکنه یه امری عقلایی باشه و در محضر شارع واقع شده باشه، در محضر معصوم واقع شده باشه و معصوم رد نفرموده باشه، اونا مجته. اما نه از اون جهت که ارتکاز متشرع است، بلکه از اون جهت که رویه اغلایی است، سیری اغلاست، با اغلا اینجوری عمل میکردن، هم شارع خود از اغلا و بلکه رئیس اغلاست و هم معصوم در معرا و منظر معصوم واقع شده و رد نفرموده، پس برای پذیرفته است، تقریر فرموده است، این حکم تقریری می شود، حکم تأییدی می شود. اونا مجته، ولی نه از اون جهت که مرتکز متشرعینه، از اون حیث نیست. احیانا حالا یه امر عرفی هم ممکنه چنین باشه، بعضی از امور عرفی جزیره العرب احیانا مورد تایید شارع واقع شده و احیانا اختصاص به مردم جزیره العرب هم داره، نه اغلا، یعنی عرف قومی بوده نه عرف اغلایی که بگیم در سراسر جهان چنان عمل میکردن. نه خیر، عرف قومی بوده ولی عرف بدی نبوده، شارع هم رد نفرموده و تقریر فرموده، در واقع میتونه این حجت باشه، ولی نه از جهت این که جز مرتکزات شرعیه و متشرعین است، از این حیث نیست. پس بنابراین ارتکازات متشرعه با اون شؤون و اموری که به اعتبار عقلی بودن یا غلایی بودن یا عرفی بودن احیانا مرتکز حتی متشرعین شده فرق داره و این دومی حجت خود به خود نیست، مگر آن که عدم رد شارع رو احراز کنیم نسبت به این موارد. اونجا هم فرض کنی خبر ثقه حجت است، ولی چرا؟ چون شارع هم خودش به خبر ثقه معصومین ملتزم بودن و هم میدن همه اغلا عمل میکنن، نگفتن آین که قابل اعتماد نیست که یه نفر اومده چی گفته، با فرض اینکه فاسق نبوده میرن اغلا عمل میکنن، خب فاسق رو رد فرمودن، گفتن فتبینو، آدم فاسق خبرش اعتماد نکنید. اما افرادی که موثقند، ثقه هستند و ثقه بودن اونها، قابل اعتماد بودن اونها به لحاظ اغلایی و سلامت نفس سبب شده که وثاقتی به وجود بیاد، اطمینان اغلایی به وجود بیاد و بشود اعتماد کرد و خلافش مقبول نیست. اگر کسی خلاف اون عمل بکند ممکنه بپرسند چرا، اگر مطابق اون عمل کنه نمیگن چرا. اگر یه آدم ثقه‌ای گفت تو این سالن من یه موجود خطرناکی دیدم احیانا مواظب باشید، کسی اگر مراقبت کرد احتیاط کرد نمیگن آقا یه نفر گفته، میگه آقا آدم ثقه‌ایه، آدم دروغی نیست، میگه باشه یه نفر آخه، لاقل دو تا شاهد، چهار تا شاهد لازمه، نه نمیگن. اما اگر یه آدم ثقه‌ای حرف رو زد و کسی اعتنا نکرد بهش میگن آقا مگه ندیدی اون آقا گفت که اینجا یه موجود خطرناکی هست، مراقب باش، اینو خواهند گفت. نسبت به پس بنابراین سیر مختلف مسئله ارتکاز اغلایی، ارتکاز متشرعه فرق میکنه. یه بحث دیگه هم ممکنه کسی فکر کنه که خب این با اجماع چه فرق میکنه، چه تفاوتی با اجماع دارد؟ با اجماع همین تفاوت داره که اینجا متشرعین و متشرعه به ما هم کدالک که متشرع هستند، با سواد و بی سواد هر کی میخواد باشه، عموم قاطبه متشرعین وقتی به چیزی مطلبی رو طوری میفهمن، به موردی و امری طوری ملتزمن، اون طور فهم، اون طور از عمل از ناحیه متشرعین، همه متشرعین. اما در اجماع میگیم اهل حل و عقد، علمای دین، علمای مذهب، مذهب اهل بیت، اگر اونو اجماع داشتن. پس بنابراین اینجا اون به اصطلاح جامعه هدف، به تعبیر جامعه شناختیش، جامعه هدف در ارتکازات متشرعه عموم و قاطبه متشرعینند. در اجماع جامعه هدف علما هستند، فقهان متخصصین علمند و پس بنابراین ارتکاز متشرعه با اجماع هم متفاوت میشه. پس ارتکاز متشرعه با معدیات عقل فرق میکنه، با سیره عقلای فرق میکنه، با عرف فرق میکنه، با اجماع تفاوت میکنه و اون چیزی است که اجمالاً منشأ شرعیش احراز شده ولو به اطمینان عقلایی و اطمینان نوعی. ما صار راسخاً او متصرخاً من المفاهیم او المعارف الدینیه او النسوک الشرعیه فی زمائر قاطبت المتمسکین به شریعه به ما هم کذالک که متصرند. عبر لازمه نه، استمرار هم داره و در گذشته بوده، حالا هست، احتمال میدیم از عهد معصوم و از عهد بعثت از اون زمان این پیدا شده. لال وجود منشأ عقلی او منطلق عقلائی او عرفی قومی حسب، بل توجد له نشأ شرعیه، یک سرچشمه شرعی داره با اطمینان قابل اعتماد به این پی بردیم. مثالش مثل جهر در صلات فجر، خب معلومه نه عقل ای رو اختزا میکنه، نه اغلا به چونی چیزی پابندن، نه یه امر عرفیه جزین، ولی این همه مسلمان اینجورن و این ارتکاز همه مسلمان هست که باید نماز صبح رو جهرن خون. این به صلاح تعریف اصل ارتکاز اغلاییه. اما راجع به این که ما با ارتکازات متشرعه به مقاصد شریعت پی ببریم، عرض بکنیم که آیا ارتکازات متشرعه حجت هست یا نیست؟ در کشف خود حکم حجت هست یا نیست؟ حجت هست. یعنی عموماً فقها به مرتکزات متشرعه تمسک میکنن برای بیان حکم شرع، پس برای حجیتش اجمالا پذیرفته شده. حالا اگر زمانی ما مثلا فرض بفرمید، ما الان علل مبنا داریم بحث میکنیم، زمانی بحث کردیم راجع به ارتکاز متشرعه و مبنامون طور دیگه شد، گفتیم ما ارتکازات متشرعه قبول نداریم، این مطلب مبنای درست و درمونی نداره، اون حالا به جای خود بعدها. اما الان اجمالا میدونیم عموم فقهای ما به ارتکازات متشرعه برای اثبات حکم شرعی تمسک میکنن، پس حجت میدانن. خب اگر او رو حجت بدان، اگر ارتکازات متشرعه رو برای کشف حکم حجت بدانن، برای کشف مقصد حکم حجت نمیدونن، چه تفاوت میکنه؟ اگر متشرعین ارتکازی دارن نسبت به پاره از مقاصد شریعت، میان آقا شریعت آمده است برای استقرار عدل و قسط، این مقصد شریعت است، آیا داریم بین متشرعین که کسی در بیاد بگه اصلا شارع و شریعت نیومده برای استقرار عدل، و احیانا هم بیاد جرأت کنه بگه بلکه برای اشاعه ظلم آمده است؟ چون چیز داریم؟ اگر مرتکز متشرعین الان این است که شریعت آمده است برای حفظ نفوس، جان آدم در شریعت ارزشمند است، که اگر کسی به صریح قرآن کسی رو به قتل رساند که انهو قتل الناس جمیعا، همه رو کشته، همه انسانها رو کشته، یک مساویس با بی نهایت، یک نفر کشتن مانند آن است که همه رو کشته باشید، اینقدر جان انسانی و نفس انسانی ارزشمنده. حالا اینکه صریح قرآنه، اما عموم متشرعین بر این باور هستند که در شریعت جان انسان ارزشمند است و بسیاری از احکام شرع آمده تا جان انسان ها در امان باشه، برای حفظ جان انسان هاست. اگر مثلا متشرعین بر این باورند که رسالت رسول خدا و شریعت خاتم و خاتم برای آن است که اخلاق و فضائل در جامعه مستقر بشود، اگر چون این چیزی رو بگن، حالا اینا رو همه رو عدل شریع هم داریم، انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، هم در منابع اهل سنت این روایت آمده، هم در منابع شیعه و خاصه این روایت آمده، ولو این که در منابع متأخر آمده این بیان، این عبارت انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، احیانا در بین شیعه ظاهرا محقق کراچی کی اول کسی است که نقل میکنه، بین اهل سنت هم همون اوان یعنی قرن چهارم و پنجم کسانی نقل کردن. حالا فارغ از بحث سند خصوصی این روایت، ولی این مضمون در عبارات فراوانی در روایات گوناگونی آمده و مجموعا هم به نحو مجموعی وقتی به متن دین نگاه کنیم، البته یعنی بر اساس تجمیع مناطات میتونیم این اصل هم اثبات کنیم. اینا از راه دیگه هم اثبات شده است، اینکه شریعت آمده برای توسعه اخلاق، ولی به لحاظ ارتکاز متشرع هم همینه، یعنی متشرعین هم مسلمان ها معتقدن به اینکه فضائل اخلاقی از عهد توسعه و تأسیس و تعمیق و تثبیت فضائل اخلاقی از غایات دین است، از مقاصد دین است. کسی اگه خلاف اینو بگه همه برش برمی آشوبند، برو برمی شورند، میگن تو دینو نمی فهمی. کسی خلاف عمل میکنه به او تهاجم میکنن که آم اگه مسلمون نیستی چرا چنین رفتار میکنی. متشرع چنین ارتکازی دارن. اگر حتی ما آیاتی نمی داشتیم، نکل علا خلق نعظیم نمی داشتیم، اگر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق رو نداشتیم و امثال اینا هم نبود، باز متشرعین می گفتن که این از دین ماست، از عناصر جوهری دین ماست. حالا الان هم می گویند اما اگر همین روی نصوص هم نمی بود، متشرعین می گفتن اونجا در به اصطلاح خصوص مثلا یه روایتی است که همه عمل کردن بهش در اون موارد، یعنی یه نصی رو شهرت پیدا کرده عمل بهش، اکثریتی التزام دارن به اعتناع به او. اینجا بحث نص معینی نیست. من به بعضی نصوص اشاره کردم راجع مثلا توسعه و تعمیق اخلاق، ولی خواستم عرض کنم که اینا که هست مسلمه این، ولی فرض که اگر این آیات و روایت رو نمی داشتیم، باز متشرعین همین بود ارتکازشون. در مجموع ارزم این است که ما می توانیم به ارتکازات متشرعه برای احراز و اثبات مقاصد بعضی از مقاصد شریعت تمسک کنیم. این که طرق و حجیت ارتکازات شرعیه پذیرفته شده و احیاناً در خصوص بسیاری از مقاصدی که به عنوان مقاصد شریعت قلمداد می شود نیز متشرعین ارتکاز دارند و پذیرفتن التزام دارند، باور دارند، هم در مقام نظر هم در مقام عمل، و می شود به ارتکازات متشرعه در این مورد هم تمسک کرد. این هم یک طریق. یک طریق دیگر هم اجمالا اشاره کنیم با اون اینکه به هر حال ما مسائل دینی رو چنون که قبلا به تمسک به عقل هم اشاره کردیم و به عنوان یکی از اسالیب مورد بحث قرار دادیم که آقا معدیات عقل، اونچه عقل به آن دست پیدا میکنه میرسه، یعنی به عقل میتوان اثبات کرد که این از مقاصد دین باید باشد، اینو خب قبلا بحث کردیم. الان میخوام عرض کنیم به علم هم در حدی میتوان. ما راجع به این اسالیب داریم به اجمال برگزار میکنیم، عبور میکنیم. ما توجه داریم که میتواند نکاتی و جهاتی مطرح بشه راجع به هر یک از این اسالیب، این قلت و قلت های مطرح بشه. باید ضوابط مربوط به این اسالیب رو گفت، باید حدود حجت اینها رو بیان کرد، حدود دلالت اینها رو. احیانا نسبت به بعضی از اینها حتی اینکه کدوم این اسالیب در خصوص چه مقاصدی کاربرد دارن، اینجوریست که با هر اسلوبی تمام مقاصد روشون کشف کرد. چون این نیست، بعضی از اسالیب به درد کشف بعضی از مقاصد میخوره. به نتیجه اینو باید بحث بشه، ولی خب مجالش نیست. ما اگه بخوایم در 16 اسلوبی که الان داریم ذیل روش شناسی کشف مقاصد داریم بحث میکنیم، ایقون تمام اینا رو، این همین نکات رو بحث کنیم که هر یک از اینا چندین جلسه وقت میبره و با هم داریم تلاش میکنیم که بحثاریم داریم فشرده تر کنیم که بتونیم سرعت بحث رو بیشتر کنیم، بلکه انشالله این دوره اصول تمام شد. در نتیجه نسبت به علم کاملا توجه داریم که اتکای به علم اطلاق نداره بگیم هر اون چه هر علمی گفت. نه خیر، علم متطور، قبول داریم. آرا و نظریه های علمی عموما اینجور نیست که ثبات و دوام داشته باشن، ابطال نپذیرن. نه خیر، ابطال پذیرن. آنسان که بعضی این صفت رو علت و تلقی خاص خودشون مثل پوپر و اینها گفتن اصلا شرط علمی بودن ابطال پذیریست. خب میدونیم نظریه ها ابطال میشوند، نظریه علمی بسیاری باطل میشن با مفهوم لغویش داریم عرض کنیم. در واقع نه خیر، چون ابطال پذیری به مفهومی که ما الان داریم مفهوم لغویش منظورمونه، یعنی باطل میشن. 2000 سال اون سامانه و به تعبیری پارادایم بطلمیوسی کهانشناسی مبنا بود، کار کردم داشت، یعنی اداره میشد حیات بشر. آه خورشید است که میاد از این ور در میاد از این ور فرو میره، اینجور تصور میشد، ولی بعد باطل شد. امروز میگن آه زمانی میگفتن دیگه طول عمر نظریه کوتاه شده دو سال، الان گاهی حرفی زده میشه 2 ماه بیشتر نمیپاد. بعضی هم کسان به حرفی که امروز صبح میزنن بعد از ظهر بهش پابند نیستن، قول میدن اول نمی کنن. برحال نظری عمرش کوتاهه. اینا رو توجه داریم. ما داریم علل فرض به صورت قضیه حقیقیه میگیم آقا اگر یک مطلبی علمیست یقینیست، یقینا مجته از طریق علم که اغلا بهش اعتنا میکنن. مسائل علمی که احیانا در نصوص دینی آمده، ما گزاره علمی هم داریم در نصوص علمی. اگر فرض کنیم که به روش علمی ما بتوانیم پی ببریم که یه همچین امری میتواند جز مقاصد دین باشد، علاوه فرض این که بتونیم پی ببریم، ما به عنوان یک افروزه، به عنوان یک اطروحه، یک پیشنهاد، یک اقتراح داریم عرض میکنیم این رو. من دارم هی تأکید میکنم که چون توجه دارم به این که ما نباید زلف دین رو به زلف علم گره بزنیم، برای اینکه علم امر بشریه و شریعتی که امر الهیست و مماس با واقع پایدار ازلی ابدیست، اینو نمیشه گره زد به امر علمی که در هر حال سرچشمه از فهم انسان و از تلاش انسان و توان انسان میگیرد. به نحو مطلق نمیگیم، ولی به عنوان یک افروزه و انگاره عرض میکنیم که اگر ما بتوانیم با روش های عقلی بریم مطالعه کنیم منابع دینی رو، با روش های علمی ببخشید، و با مبانی علمی متقن، علم متقن، علم یقین آور مراجعه کنیم به منابع و یک مطالبی رو از منابع دینی و از نصوص دینی کشف کنیم، بگیم که با توجه به این که به لحاظ علمی چنین امری مثلا ثابت است، فرض بفرمایید مثلا فرض در علم ژنتیک یه همچین امری وجود داره، فرض کنید حفظ ژن بناس، ژنها حفظ شود، حفاظ الحفاظ علی الجنوم، اگر بنا بر این باشد که ما اصل جهات علمی این مسئله رو که امروزه هم به لحاظ علمی روش کار شده کار میشه، هم به لحاظ عقلایی رؤسا عقلای اقوام و ملل مختلف بر این اصرار دارن و در کشورهای مختلف و در ایران هم بانک ژن مثلا ما داریم، باید ژن ایرانی حفظ شه، باید ژن گیاهان بومی ما حفظ بشه، از بین نره، نابود نشه، و نباید ما ژنها رو لو بدیم، حتی جنبه امنیتی پیدا میکنه، نباید ژنهای گیاهیمون رو از بین ببریم یا ژنهای گیاهیمون رو به دنیا حتی عرضه کنیم. مثلا حالا فرض بفرمید در علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک به یه مطلبی دست یافتیم و تلقی شد که این یک هدف میتواند باشد، و بعد رفتیم سراغ منابع و نصوص و دیدیم اتفاقا در نصوص هم اگر با این پایه‌های علمی بریم جلو میشود چنین چیزی رو بهش دست یافت، در نتیجه به مدد علم و گزاره‌های علمی و به روش علمی بتوانیم برسیم به این که بتونیم بگیم این هم از اهداف دین است. این رو هم به عنوان یه انگاره و افروزه ما داریم پیشنهاد بکنیم، با همه لرزان بودن این پیشنهاد و حساسیتی که داره، ظرایف طرائفی که باید رعایت بشه اجمالا، چون در راجع به هیچی از اصالیب من این همه با احتیاط حرف نزدم، یک تجربه تلخ تاریخی بشر داره که اون تجربه تلخ تاریخی نباید تکرار شد. مسیحیت آمد هر اون چه که علم اعلام کرد رو مسلم انگاشت، هی سعی کرد مسیحیت رو تطبیق بده بر همون علم، یکی یکی اون آرا و انظار ابطال شدن و این شایبه درست شد که خب پس مسیحیت هم باطل است، و به سمتی رفتن که بگن آقا اصلا علم دقیق تر از دین است و اگر چیزی در دین وجود داره که با علم نمیسازه او رو باید کنار گذاشت. من خودم شخصا جایی پیش آمد در دانشکده الهیات به اصطلاح در سوئیس، دانشکده الهیاتی که خاصگاه پروتستانتیزمه و عموم سران پروتستان و بنیانگذاران پروتستانتیزم اونجا بودند و به اصطلاح سران اونجا بودند و در محوطه اونجا مجسمه‌های بزرگی اینها رو گذاشتن و سخنرانی های اونها همه اونجا به اصطلاح برای مسیحی خاطر است. اونجا من از رئیس این دانشکده پرسیدم آقا اگر یک گزاره علمی چیزی ادعا کرد و یک گزاره دینی از انجیل هم چیزی رو، ولی خلاف اون گزاره علمی بود، اونجا میتونیم بگیم که این گزاره که از در انجیل هست غلطه، باطله؟ گفت بله. گفتم خب اگر بناشه یه مورد رو بپذیریم که میشود که یک گزاره دینی چون با گزاره علمی مخالفه رو باطل بیانگاریم، الان یکی، فردا میشه دوتا، پس فردا میشه ده تا، پس اون فردا میشه صد تا، و احیانا ممکنه وقت عمده گزارهایی که در انجیل آمده ابطال بشود. دیدم ابایی نداره. بعد از اینکه جلسه علمی که داشتیم خارج شدیم، یکی از آقایون کاتولیک که لبنانی بود و معروف هم هست، در یه دوره هم شد وزیر کشتیرانی لبنان و شخصیتی است و به نیابت از ما طلبه ها که تنبلیم و کار تفسیر نمی کنیم، ایشون 11 جلد تفسیر قرآن هم نوشته، مسیحیه، گفت آقا اینا اصلا به این حرفا پابند نیستن، که گفت این پروتستان ها اصلا به این حرفا پابند نیستن، ولی زمان میخوام بگم که نمیخوام اعتماد کنیم اعتماد مطلق به علم، ولی از اون برم باز افراد تفریط نکنیم، از اون برم نگیم ما هرچه علم به درد نمیخوره. خب به هر حال وقتی از روش مطمئنی استفاده شده و چیزی کشف شده اطمینان آوره، یقین آوره، که نمیشه مطلقا کنار گذاشت. در نتیجه فعل جمله میخوام بگیم اینم یه روشیست بسا بتوان از اون طریق به اهداف و غایات و مقاصد شریعت پی برد در همین حد و با همین احتیاطاتی که مورد اشاره قرار گرفت. بله تفاوت نمی کنه، فرض کنیم همه علوم. حالا در علوم انسانی میگن چون به اصطلاح چند وجهیست و پدیده های اجتماعی اصلا دو وجوه هن و عوامل مختلفی دخیلن، لرزانتر از علوم مثلا پایه است، ولی به هر حال علم است. چون مناشی علوم انسانی هم فلسفه است یا سایر علومه. این هم به اصطلاح یک اسلوب، سایر اسالیب را ان شاء الله به جلسات بعد مرکون میکنه. صلی الله علیه و محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.